رشید از زلمای پرسید: تو هم نشستی با او حرف زدی؟ زلمای چیزی نگفت. لیلا حالا در چشمهای او تردید و عدم اطمینان را میدید. انگار تازه پی برده باشد چیزی را که فاش کرده عواقب وخیمتری از آن که فکر میکرده دارد. ازت چیزی پرسیدم پسر؟ زلمای آب دهانش را قورت داد. نگاه خیرش مدام سمت عوض میکرد. من بالا بودم و با مریم بازی میکردم. مادرت چی؟ زلمای نگاه عذرخواهانه‌ای به لیلا انداخت و نزدیک بود بزند زیر گریه. لیلا گفت: عیب ندارد زلمای، راستش را بگو. زلمای با صدای نازکی که چندان بلندتر از زمزمه نبود گفت: او پایین بود و با آن مرد حرف می‌زد. رشید گفت: متوجهم، کار تیمی. تارخ که می رفت گفت: می خواهم ببینمش، می خواهم بروم دیدنش. لیلا گفت: تصیبش را می دهم. تارخ لبخند زد و اسم را مزه مزه کرد: عزیزه، عزیزه. هر وقت رشید اسم دختر او را به زبان می آورد، به نظر لیلا نام ناجور و تقریبا عامیانه‌ای به نظر می رسید. عزیزه، چه ناز. خودش هم همینطور است، میبینی؟ لحظه شماری میکنم. کمابیش 10 سال میگذشت که یکدیگر را ندیده بودند. ذهن لیلا به زمانی رفت که در کوچه ها یکدیگر را میدیدند و نهانی گرم بوس و کنار میشدند. از خود میپرسی حالا چطور به نظرش میرسد؟ هنوز هم او را خوشگل میداند یا به نظرش خشکیده، کاسته، رقت‌انگیز بود، مثل پیرزنی ترسان و لنگان؟ کمابیش 10 سال، اما برای لحظه‌ای که با تارخ بر آفتاب ایستاده بود، انگار نه انگار که آن همه سال سپری شده است. مرگ پدر و مادرش، ازدواج با رشید، کشت و کشتارها، موشک‌ها، طالبان، کتک خوردن‌ها، گرسنگی، حتی بچه‌هایش، همه انگار چون رویایی به نظر می‌رسید. انحراف مسیری عجیب، میان پرده‌ای بین آن عصر تابستانی که کنار هم بودند و اکنون. بعد حالت صورت تارخ تغییر کرد و جدی شد. لیلا از حال او خبر داشت. این همه حالی بود که آن روز در صورتش دیده بود. آن همه سال پیش که هر دو بچه بودند. وقتی پای مصنوعی خود را باز کرده و به طرف خادم رفته بود. حالا دست دراز کرده بود و کنج لب پایینش را لمس می‌کرد. با لحن سردی گفت: او این بلا را سرت آورده؟ لیلا با تماس دست او باز یاد جنون آن روز عصر افتاد که حاصلش عزیزه بود. تارخ کم و بیش زمزمه کرد: کاش میشد تو را با خودم ببرم. لیلا ناچار شد سر به زیر بیاندازد و بکوشد گریه نکند. میدانم حالا شوهر داری و مادری و حالا من اینجا هستم. بعد از آن همه سال و آن همه اتفاقات دم در خانه سر و کلم پیدا شده. شاید این کار درست یا انصاف نباشد، ولی من این همه راه را آمدم که تو را ببینم و آه لیلا، کاش هرگز ترکت نمی کردم. لیلا تته تته کرد: نکن. باید بیشتر سعی می کردم. وقتی فرصتش پیش آمد باید با تو ازدواج می کردم. در این صورت همه چیز عوض می شد. اینطور حرف نزن، خواهش می کنم، آزاردهنده است. تارخ سر جنباند، یک قدم به طرفش برداشت و بعد خودداری کرد: نمیخواهم خودم را به خریت بزنم. منظورم این نیست که زندگی را زیر و رو کنم حالا که معلوم نیست از کجا پیدایم شده. اگر میخواهی بروم. اگر میخواهی برگردم پاکستان. فقط یک کلمه بگو لیلا. شوخی نمی کنم. بگو و من میروم. دیگر هرگز مزاحمت نمیشوم. من نه. لیلا تند و تیزتر از آن که میخواست این حرف را به زبان آورد، دید که ناگاه دست پیش برده و بازوی تارخ را گرفته است. دست خود را انداخت. نه، نه رو تارخ، نه، لطفاً بمان. تارخ سر جنباند. او از صبح تا ساعت 8 کار می کند. فردا بعد از ظهر بیا، من می برمت پیش عزیزه. از او نمی ترسم، خودت که می دانی. می دانم، فردا بعد از ظهر بیا. بعدش؟ بعد؟ نمیدانم. باید فکر کنم. این میدانم، میفهمم. متاسفم. برای همه چی متاسفم. نباش. قول دادی که بر میگردی و برگشتی. چشمهای تارق نمناک شد. از دیدنت خیلی خوشحال شدم لیلا. لیلا رفتنش را تماشا کرد. آنجا که ایستاده بود میلرزید. فکر کرد یک مثنوی و لرزه دیگری به تنش افتاد. جریانی غم‌انگیز و وانهاده، اما در این حال پر از اشتیاق و به طرزی بی‌پروا پر امید. صفحه 362 مریم. زلمای گفت من در طبقه بالا بودم و با مریم بازی می کردم. مادرت چی؟ او پایین بود و با آن مرد حرف می زد. رشید گفت متوجهم. کار تیمی. مریم به صورت آرام و شلوغش نگاه کرد. چین و چروک واضح پیشانیش را تماشا کرد. از چشمانش سوءظن و بی‌اعتمادی می بارید. صاف نشسته بود و لحظه کوتاه انگار به فکر فرو رفت. مثل یک ناخدای کشتی که خبر شورش فوری را به او داده باشند و به فکر برود که چه کند. سر برداشت. مریم خواست چیزی بگوید. اما رشید دست بلند کرد و بیان که نگاهش کند گفت خیلی دیر شده مریم. با لحن سردی به زلمای گفت تو می روی بالا پسر. مریم نگرانی را در چشمهای زلمای دید. زلمای به حال عصبی به هر سشان زل زد. حس کرد که شیرین زبانی بازیگوشانه اش در این اتاق به چیزی جدی بین بزرگسالان انجام می‌دهد. نگاه مایوسانه و پشیمانی به طرف مریم و مادرش انداخت. رشید با صدای مبارزه طلبانه‌ای گفت همین حالا. آرنج زلمای را گرفت. زلمای فرمانبردارانه گذاشت او را به بالای پلکان ببرد. مریم و لیلا سر به زیر انداخته خشکشان زده بود. انگار که نگاه کردن به یکدیگر به طرز نگرش رشید اعتبار می‌داد. چون رشید تصور می‌کرد وقتی او سرگرم باز کردن در و بردن چمدان‌های کسانی است که حتی از نیم نگاهی به او دریغ دارند، توطئه پستی در پشت سرش، در خانه‌اش، در حضور پسر محبوبش انجام گرفته است. هیچ کدام چیزی نگفتند. به صدای پاها در طبقه بالا گوش دادند. یکی سنگین و دلهره‌آور و دیگری تپتپ جانوری کوچک و رمیده. پچپچ مبهم چند کلمه خواهشی توأم با جیغ، پاسخ کوتاه، بستن دری و قرش قرش چرخش کلیدی در قفل را شنیدند. بعد رشته‌ای صدای پا نزدیک شد که حالا بی‌صبرانه‌تر به گوش می‌رسید. مریم پاهایش را می‌دید که هنگام پایین آمدن بر هر پله می‌کوبد، دید که کلید را به جیب می‌گذارد. دید که انتهای سوراخ‌دار کمربندش را سفت دور دست خود پیچیده است. سگک برنجی بدلی پشت سرش به پله‌ها می‌خورد و صدا می‌کرد. مریم خواست جلوی او را بگیرد، اما رشید او را پس زد و از او رد شد. بی یک کلمه حرف کمربند را به تن لیلا فرود آورد. چنان به سرعت این کار را کرد که او نتوانست خود را پس بکشد یا تفره برود یا حتی دست خود را برای دفاع جلو بیاورد. لیلا با انگشت‌هایش شقیقه خود را لمس کرد و با تعجب به خون انگشت‌هایش و به رشید زل زد. این نگاه ناباورانه یکی دو لحظه بیشتر طول نکشید و بعد جای خود را به چیز نفرت‌باری داد. رشید باز کمربند را بالا برد. این دفعه لیلا ساعد خود را سپر کرد و کوشید کمربند را بگیرد، اما موفق نشد و رشید باز کمربند را فرود آورد. لیلا لحظه ای آن را گرفت، اما رشید آن را یک پو کشید و رها کرد و باز زد. لیلا در اتاق جست و خیز می کرد و مریم جیغ کشان حرفهای درهم و برهمی می زد. بعد رشید تمنا می کرد و رشید لیلا را دنبال می کرد تا راهش را بست و باز کمربند را شطرق بر تنش کوبید. یک بار لیلا توانست جا خالی بدهد و مشتی به گوش رشید بکوبد که سبب شد ناسزایی بگوید و بیرحمانه تر دنبالش کند. لیلا را گیر انداخت. او را به دیوار کوبید و پشت سر هم با کمربند به تنش ضربه زد. سگک کمربند به سینه، شانه، دست بلند شدهش و انگشت‌هایش گرفت و با هر ضربه خون بیشتری جاری شد. مریم دیگر نمی‌دانست چند بار شرق شرق فروند آمدن کمربند را شنیده یا چند بار با فریاد از رشید خواهش و التماس کرده، چند بار آن آشفتگی و در هم رفتگی دندان و مشت کمربند را دور زده تا دیده انگشت‌هایی به چهره رشید پنجه می‌کشد، ناخن‌های شکسته در برجستگی گونه‌های او فرو می‌رود، موهایش را می‌کشد و پیشانی‌اش را می‌خراشد. و چقدر طول کشید با یک خوردن و حد بفهمد که این انگشت‌های اوست. رشید لیلا را رها کرد و به او حمله ور شد. اول بیان که ببیند نگاهش کرد. بعد چشمهایش تنگ شد و مریم را با علاقه برانداز کرد. طرز نگاهش از حیرت به هیجان و بعد به نارضایی و حتی سرخوردگی بدل شد و این حال دمی پایید. مریم یاد اولین باری افتاد که نگاهشان در هم گره خورده بود. زیر طور عروسی در آینه زیر نگاه جلیل و اینکه چطور نگاه خیرشان لغزید و در آینه به هم افتاد. نگاه رشید بی اعتنا و از آن او رام، تسلیم و کمابیش عذرخواهانه. عذرخواهانه. مریم حالا در همان چشم ها می خواند که چه احمقی بوده است. از خود پرسید آیا همسری مکار بوده، خودپسند بوده، زنی بی آبرو، بدنام، آمی؟ چه لطمه ای را آگاهانه به این مرد زد که مجوز کینه توزی و حمله های مدامش و لذتی شده که از شکنجه دادنش می برد؟ آیا هنگام بیماری از او مراقبت نکرده بود، به او و دوستانش خوراش نداده و با وظیفه شناسی نظافت نکرده بود، جوانی خود را به پای این مرد نریخته بود، هرگز سزاوار پستی او بوده؟ رشید که کمربند را روی زمین انداخت و به طرف او آمد، تلقی صدا کرد. این تلق می گفت کاری هست که باید با دست خالی انجام داد. اما همچنان که رشید نزدیک می شد، مریم از پشت سر او لیلا را دید که چیزی را از زمین برداشته است. دید که دست لیلا بالای سرش بلند شده، مکسی کرده، بعد به سرعت به صورت رشید فرود آمده است. لیوان شکست. خورده های باقی مانده شیشه به زمین بارید. دست های لیلا خونی بود. خون از شکاف گونه رشید جاری شد. خون از گردنش روی پیراهنش ریخت. رشید دندان قروچه کنان با چشمهای براق به طرف او چرخید. رشید و لیلا مشت و لگد زنان به زمین در غلطیدند. سرآخر رشید بالا بود و دستهایش دور گردن لیلا حلقه شده بود. مریم به صورت رشید پنجه کشید. به سینهش مشت کوبید. بعد خود را رویش انداخت. تقلا کرد که انگشت‌های او را از دور گردن لیلا باز کند. آنها را گاز گرفت. اما انگشت‌های رشید همچنان به گلوی لیلا چسبیده بود و مریم دید که قصد دارد کار خود را تمام کند. رشید می‌خواست خفه‌اش کند و دیگر از دست هیچ کدامشان کاری ساخته نبود. مریم پشت کرد و از اتاق بیرون رفت. از صدای گروپ گروپی که از طبقه بالا می‌آمد خبر داشت. می‌دانست که مشت‌های کوچکی به در قفل شده می‌کوبد. از راه رو دوید. از در جلو به حیاط رفت. حیاط را طی کرد. در انبار دست برد و بیل را برداشت. رشید متوجه برگشتن او به اتاق نشد. هنوز روی لیلا نشسته بود. چشمهایش گشاد و جنون زده بود و دستهایش همچنان به دور گردن لیلا فشار می‌آورد. صورت لیلا کبود شده بود و چشمهایش در حدقه می‌چرخید. مریم متوجه شد که او دیگر تقلا نمی کند. با خود گفت می خواهد او را بکشد. واقعا قصد جانش را کرده. و مریم نمی توانست و نمی خواست بگذارد چنین اتفاقی بیفتد. در 27 سال زناشویی چیزهای زیادی را به خود هموار کرده بود. دیگر نمی خواست تماشا کند که لیلا را هم از او بگیرد. مریم پاهایش را به زمین محکم کرد و دسته بیل را سخت به دست گرفت. آن را بالا برد. صدایش زد. می‌خواست او ببیند. رشید. رشید سر بلند کرد. مریم بیل را فرود آورد. آن را به شقیقه رشید کوبید. شدت ضربه باعث شد از روی لیلا بیفتد. رشید با کف دست سرش را مالید. به خون روی انگشت‌های خود و بعد به مریم نگاه کرد. مریم خیال کرد صورت او نرم شده است. تصور کرد چیزی بینشان گذشته و شاید واقعاً با این ضربه قضی او را سر عقل آورده. فکر کرد شاید رشید هم چیزی در چهره او دیده، چیزی که او را وادار به خودداری کرده. شاید نشانی از آن همه ایثار و از خودگذشتگی و آن همه مرارتها که در سالهای طولانی زندگی با او تاب آورده بود دیده. زندگی با منتگذاری و خشونت او، عیبجویی و پستی او، این احترام بود که در چشمهایش می دید یا پشیمانی؟ اما بعد دید که لب بالایش به زهرخند پرکینه‌ای لوچه شد و مریم در این وقت به بیهودگی و حتی بیمسئولیتی تمام نکردن کار پی برد. اگر می‌گذاشت خالا جان به در ببرد، چقدر طول می‌کشید که کلید را از جیب درآورد، در طبقه بالا، در اتاقی را که زلمای را در آن حبس کرده باز کند و تپانچه‌اش را بردارد. اگر مریم یقین می‌کرد که فقط او را با تیر می‌زند و از لیلا می‌گذرد، شاید بیل را رها می‌کرد، اما در چشم‌های رشید می‌خواند که کمر به قتل هر دوی آنها بسته. بنابراین مریم باز بیل را بالا برد تا آنجا که می‌توانست بالا برد. چنان آن را تاب داد که به پشت خودش خورد. آن را چرخان تا نوک تیزش عمودی شد و این کار را که میکرد به ذهنش رسید که برای اولین بار در زندگی تصمیم خود را شخصا میگیرد. و با این فکر بیل را فرود آورد. این بار هرچه در توانش بود در آن گذاشت. صفحه 368 لیلا. لیلا از صورتی بر بالای چهره خود خبردار بود، صورتی از دندان و بوی توتون و چشم‌های هراس‌انگیز. همچنین به فهمی نفهمی از مریم خبر داشت، حضوری آن سوی صورت، از باران مشت‌هایی که به صورتش می‌بارید. بالای آنها سقف بود، سقفی بود که لیلا به آن کشیده می‌شد. نشانه‌های شوره مثل مرکبی که روی پارچه پخش شود رویش گسترده بود. ترک روی گچ که بسته به اینکه از کدام سوی اتاق نگاه می‌کردی، لبخندی خشک یا اخم بود. لیلا یاد وقت‌هایی افتاد که لته‌ای سر جاروی بلندی می‌بست و تار عنکبوت سخت را می‌گرفت. او و مریم سه بار رنگ سفید دان زده بودند. ترک دیگر لبخند نبود، بلکه نگاه هیز ریشخندآمیزی بود و داشت پس می‌رفت. سقف داشت مچاله می شد، بلند می شد، از او دور می شد و به سوی تیرگی مهالودی در فراسو می رفت. چنان دور شد که به اندازه یک تمبر پستی در آمد، سفید و روشن. همه چیز دوروبرش در تاریکی بسته محو شد. در تاریکی صورت رشید مثل نقطه آفتابگیر بود. در دل این تاریکی نورهای کوچکی مثل انفجار ستارگان نقره‌ای پیش چشمانش می ترکید. این نور اشکال هندسی غریبی داشت. کرم، اشیایی به شکل تخم مرغ که بالا و پایین می رفتند، یک بر می شدند، در هم می آمیختند، جدا می شدند، شکل دیگری می گرفتند، بعد محو می شدند و جا به تاریکی می دادند. صداهای خفه و دوردست، پشت پلک چشمهایش صورت بچه های او می درخشید و محو می شد. عزیزه هوشیار و متحمل، دانا و رازدار، ظلمایی که سر برداشته و با اشتیاقی لرزان به پدرش نگاه می کنند. لیلا با خود گفت، پس اینطور تمام می شود، چه پایان رقت انگیزی. اما بعد تاریکی نم نمک محو شد، احساس کرد از جا بلند می شود، از جا بلندش می کنند. سقف آرام آرام برگشت، به اندازه واقعی شد و حالا لیلا باز آن ترک را می دید. همان لبخند مات قدیم بود، تکانش می دادند. حالت خوب است؟ جواب بده، حالت خوب است؟ صورت مریم پر از خراش و بریدگی، سرشار از نگرانی روی صورت لیلا بود. لیلا کوشید نفس بکشد، این کار گلویش را می سوزند. بار دیگر کوشید، این بار سوزش آن بیشتر بود، نه فقط گلویش بلکه سینه‌اش هم. بعد سرفه و خسخس می کرد، با دهان باز نفس نفس می زد. اما به هر حال نفس می کشید، گوش سالمش رز رز می کرد. وقتی نشست، اولین چیزی که دید رشید بود. روی زمین دراز به دراز افتاده بود و با دهانی مثل دهان ماهی باز و چشمانی که پلک نمی زد به ناکجا خیره شده بود. کمی کف که سرخی می زد از کنج دهانش به گونهش می چکید. جلوی شلوارش خیس بود. لیلا پیشانی او را دید. بعد بیل را دید. ناله ای از او در آمد. آه! لرزان با صدایی که به زحمت شنیده می شد گفت، آه مریم! لیلا نالان و دست برهم زنان جلو رفت و مریم همچنان دست ها در دامن آرام و بی حرکت کنار رشید نشسته بود. مریم تا مدتی لب از لب نجنباند. دهان لیلا خشک بود، تته پته می کرد و سراپا می لرزید. به عمد سعی کرد به رشید، به گشادی دهانش، به چشمهای گشادش، به خون دلم بسته‌ای که در گودی استخوان ترقوهش دیده می شد نگاه نکند. بیرون روشنایی رو به محو شدن بود و تاریکی گسترده تر می شد. صورت مریم در این نور ضعیف باریک محو می نمود، اما نه هیجان زده بود و نه ترس خورده، فقط دل مشغول و غرق فکر و خیال بود. چنان غرق در خود که وقتی مگسی روی چانش نشست توجهی به آن نکرد، فقط آنجا نشسته بود و لب پایینش آویخته بود، حالتی که هنگام فکر کردن داشت. سرانجام گفت: بنشین لیلا جون. لیلا اطاعت کرد. باید این را ببریم، زلمای نمیتواند این صحنه را ببینند. پیش از آن که جسد رشید را لای ملافه‌ای بپیچند، مریم کلید اتاق خوابش را از جیبش درآورد. لیلا پاهای او را از پشت زانو گرفت و مریم به زیر بغلش چنگ زد. کوشیدند بلندش کنند، اما خیلی سنگین بود و سر آخر کشان کشان او را بردند. وقتی جسد را از بر جلو به حیاط می بردند، پای رشید به چارچوب در گرفت و به یک سو خم شد. برگشتند و باز سعی کردند، بعد گروپی از طبقه بالا شنیده شد و پاهای لیلا واداد. جسد رشید از دستش رها شد، خودش روی زمین ولو شد و لرزان بنای حقیق را گذاشت. مریم دست کمر بالای سرش ایستاد و گفت خودش را جمع جور کند. کاری که شده، شده است. لیلا پس از مدتی بلند شد و صورتش را پاک کرد و دوتایی بدون حادثه دیگری جسد را به حیاط بردند و آن را به انبار رساندند. آنجا پشت میز کار گذاشتند که رویش اره، چند میخ، یک اسکنه، یک چکش و تکه چوب استوانه‌ای بود که رشید میخواست از آن چیزی برای زلمای بسازد، اما هیچ وقت کار را شروع نکرده بود. بعد به درون خانه برگشتند. مریم دستهایش را شست، آنها را لای موهایش دواند، نفس عمیقی کشید و بعد آن را بیرون داد. حالا بگذار زخمهایت را ببینم. همه جایت خراش و زخم است لیلا جون. مریم گفت: یک شب وقت می‌خواهد تا فکر کند، تا حواسش را جمع کند و نقشه‌ای بکشد. گفت: حتما راهی هست، پیدایش می‌کنم. لیلا با صدای خشک شده‌ای گفت: باید اینجا را ترک کنیم، نمی‌شود اینجا بمانیم. ناگهان به فکر صدایی افتاد که لابد از برخورد بیل با سر رشید ایجاد شده بود و اندرونش به تلاطم افتاد و زرداب از درونش جوشید. مریم صبورانه منتظر ماند تا حال لیلا بهتر شود. بعد او را واداشت دراز بکشد و موهای لیلا را در دامن خود نوازش کرد و گفت: نگران نباشد، همه چیز درست می شود. گفت: همه با هم می روند، او، لیلا، بچه ها و تارک هم. این خانه و این شهر بیرحم را ترک می کنند. همچنان که دست لای موهای لیلا می برد گفت که از این کشور دلمرده می روند. می روند جایی دور و امن که دیگر کسی پیدایشان نکند. جایی که بتوانند خاطرات گذشته را دور بیاندازند و پناه بجویند. جایی که درخت داشته باشد. بله، درخت های فراوان. مریم گفت: در خانه کوچکی در کنار شهرکی می روند که خبرشان به کسی نرسد. یا در دهی پرد که جادهش باریک و خالی اما دو طرفش پر از انواع گیاهان و بوته ها باشد. شاید در آنجا کوره راهی باشد، کوره راهی به سوی علفزاری که بچه ها بتوانند در آن بازی کنند. یا شاید یک راه سنگریزی شده که آنها را به دریاچه زلال و آبی برساند که ماهی های قزل‌آلا در آن شنا می کنند و نیها از سطح آن سر در آوردند. گوسفند و مرغ و جوجه پرورش می دهند، با هم نان می پزند و خواندن و نوشتن یاد بچه ها می دهند. زندگی تازهی برای خودشان بنا می کنند، زندگی پرآرامش و دور از یار و دیار، و در آنجا سنگینی همه مصائبی که تحمل کرده اند از دوششان برداشته می شود و سزاوار سعادت و فرزندانی خواهند بود که از آنها به جای می ماند. لیلا تشویق کنم زمزمه کرد. می دید که این زندگی سرشار از سختی خواهد بود، اما سختی لذت بخش، دشواری هایی که به آن خواهند بالید، تصاحبش خواهند کرد، بدان عرش خواهند نهاد، همانطور که آدم با میراث خانوادگی خود می کند. لحن نرم مادرانه مریم ادامه یافت و تا حدی به لیلا آرامش داد. گفته بود راهی هست و صبح که بشود مریم می گوید چه کار باید کرد و همان کار را می کنند. شاید فردا در همین وقت در راه خود به سوی زندگی تازه باشند. یک زندگی لبریز از امکانات و شادی و دشواری‌های خوشایند. لیلا سپاسگزار بود که مریم بی دغدغه و معقول مسئولیت را به عهده گرفته است و می‌تواند به جای هر دوشان تصمیم بگیرد. ذهن خودش بد جوری در هم ریخته بود. مریم بلند شد. حالا برو از پسرت مراقبت کن. قیافه خودش چنان بهت زده بود که لیلا تا کنون کسی را به این حال ندیده بود. لیلا پسرش را در تاریکی چنبر زده روی آن طرف تخت که رشید میخوابید دید. زیر پتو کنارش دراز کشید و آن را روی دوتاشان کشید. خوابی یا بیدار؟ زلما بیان که قرص بزند تا روبروی او باشد گفت هنوز نمیتوانم بخوابم. بابا جون دعای بابالو را برای من نخوانده. شاید امشب من با تو بخوانم. تو که مثل او نمیتوانی؟ لیلا شانه های کوچکش را فشار داد. پس گردنش را بوسید. میتوانم امتحان کنم؟ بابا جان کجاست؟ لیلا گفت بابا جان رفته. و باز بغض گلویش را گرفت. برای اولین بار بود که آن دروغ بزرگ مرد شور برده را به زبان می آورد. چند بار دیگر باید این دروغ را بگوید؟ به طرز رقت انگیزی سرگشته بود. چند بار دیگر باید زلمای را فریب بدهد؟ زلمای را مجسم کرد که وقتی رشید به خانه می آمد با چه شور و شعفی به طرفش می دوید و رشید آرنج هایش را می گرفت و آنقدر او را می چرخاند که پاهای زلمای به جلو پرتاب می شد و دوتایی قشقش می خندیدند و زلمای را که زمین می گذاشت او مثل مست ها تلو تلو می خورد. یاد بازی های پرجنجال و قهقه ها و نگاه های مرموزشان افتاد. آواری از شرم و اندوه در برابر پسرش بر سر لیلا ریخت. کجا رفته؟ نمیدانم عشق من. کی برمیگشت؟ وقتی برمیگشت برای زلمای هدیه می آورد. دعا را با زلمای خواند. 21 بار بسم الله الرحمن الرحیم. هر ستا برای بندهای 7 انگشت. دید که دستهای خود را جلوی صورتش کفچه کرد و در آنها فوت کرد. بعد پشت هر دو دست را روی پیشانی گذاشت و حرکتی به نشانه دور کردن انجام داد و زمزمه کرد بابالو برو سراغ زلمای نیا، او کاری با تو ندارد. بابالو برو. بعد برای خاتمه کار 3 بار الله اکبر گفتند. چندی بعد در همان شب لیلا با صدای مبهمی از خواب پرید. بابا جان به خاطر من رفت؟ به علت حرفی که من زدم و گفتم با آن مرد در طبقه پایین حرف زدی؟ لیلا رویش خم شد. میخواست به او اطمینان بدهد. میخواست بگوید ربطی به تو ندارد زلمای، نه هیچی تقصیر تو نیست. اما او خواب بود و سینه کوچکش بالا و پایین میرفت. لیلا که به بستر رفت ذهنش آشفته و تیره و تار و ناتوان از فکر منطقی مستمر بود. اما وقتی به صدای مؤذن برای نماز بامدادی بیدار شد بیشتر آن تیرگی برطرف شده بود. در بستر نشست و دمی زلمای را در خواب تماشا کرد که مشتش زیر چانه اش بود. لیلا مریم را مجسم کرد که در دل شب آهسته بالای سر او و زلمای آمده تماشایشان کرده و در سر نقشه کشیده است. لیلا از بستر در آمد. سر پای ایستادن برایش خالی از زحمت نبود. تمام تنش درد میکرد. گردن، شانه ها، پشت، بازوها و کفلهایش از ضربه های سگک کمربند رشید مجروح بود. با چهره درهم کشیده بی سر و صدا از رخت خواب در آمد. در اتاق لیلا روشنایی حالهی تیره تر از خاکستری داشت. نوری که برای لیلا همیشه یادآور آواز خروس ها و شبنمی بود که از تیغه های علف می غلطید. مریم در گوشه نشسته بود و روی قالیچه رو به پنجره نماز می خواند. لیلا آهسته به زمین خم شد و کنارش نشست. مریم گفت امروز صبح باید بروید دیدن عزیزه. میدانم میخواهی چه کنی. پیاده نرو، سوار اتوبوس شو که با دیگران قاطی بشوی. توی تاکسی معلوم میشود. اگر تنها سوار شوی حتما جلوت را میگیرند. قولی که دیشب دادی. لیلا نتوانست حرفش را تمام کند. درختها، دریاچه، ده بینام. دید چه فریبی بود. دروغی دلربا برای دلداری دادن، مثل ناز و نوازش بچه‌ای دلتنگ. جدی گفتم، منظورم برای تو بود لیلا جون. لیلا زیر لب گفت، من هیچ کدامش رو بدون تو نمیخواهم. مریم لبخند خفیفی زد. من میخواهم درست همانطور که تو گفتی باشد مریم. همه من با هم، تو، من، بچه ها، تارو در پاکستان یک جا دارد. میتوانی مدتی آنجا بمانیم تا آبا از آسیا بیفتد. مریم صبورانه گفت این کار مهم نیست. مثل مادری بود که خطاب به بچه‌ای با حسن نیت که اشتباه می‌کند حرف بزند. لیلا که بغض گلویش را می‌فشرد و چشم‌هایش نمناک بود گفت ما از هم مواظبت می‌کنیم همانطور که تو گفتی. نه، برای یک بار هم که شده من از تو مواظبت می‌کنم. آه لیلا جون. لیلا با لکنت شلتاق کرد، چک و چانه زد، قول داد، گفت همه این نظافت و آشپزی را خودش گردن میگیرد. نمیگذارم دست به سیاه و سفید بزنی هیچ وقت. تو فقط استراحت کن، بخواب، باغچه درست کن. هر چه بخواهی فقط اشاره کن تا من برای تهیه کنم. این کار را با من نکن مریم، ترکم نکن، دل عزیزه را نشکن. مریم گفت برای دزدیدن نان دست آدم را قطع می کنند. به نظرت وقتی شوهر مرده ای را پیدا کنند و دوتا زن فراری چه کار می کنند؟ لیلا گفت هیچ کس نمی فهمد، هیچ کس پیدای ما نمی کنند. می کنند، دیر یا زود، آنها سگ خونخوارند. صدای مریم آهسته و محتاط بود. همین سبب می شد قولهای لیلا خیالی، توخالی و ابلهانه به نظر برسند. مریم خواهش می کنم. وقتی پیدا مان کنند تو را هم مثل من مقصر می دانند. تارق را هم. نمی خواهم شما دوتا دائم فراری باشید مثل پناهنده ها. اگر شما دستگیر شدید سر بچه هاتون چه بلایی می آید؟ چشم های لیلا پر اشک و سوزان شد. پس کی از آنها مراقبت می کند؟ طالبان؟ مثل یک مادر فکر کن لیلا جون، مثل یک مادر، مثل من. نمی توانم. ناچاری. لیلا منمن کرد. این انصاف نیست. چرا؟ هست. بیا جلو. بیا اینجا دراز بکش. لیلا به طرفش لغزید و باز سر بر دامن او گذاشت. یاد همه عطرهایی افتاد که با هم گذرانده و موهای یکدیگر را بافته بودند. و مریم صبورانه به افکار اتفاقی و داستانهای معمولی او گوش می‌داد. و قیافش حاکی از سپاسگزاری بود. حالت کسی که امتیاز یکتا و قبطه برانگیز به او ارزانی شده است. مریم گفت منصفانه است. من شوهرمان را کشتم. من پسرش را از پدرش محروم کردم. درست نیست که در بروم. نمیتوانم. حتی اگر دستگیرمان نکنند نمیتوانم. هرگز. لبهایش لرزیدند. نمیتوانم هرگز از چنگ قصه پسرت در بروم. چطور توی چشمهایش نگاه کنم؟ چطور میتوانم خودم را وادارم که توی چشمهایش نگاه کنم لیلا جون؟ مریم با یک توره موی لیلا بر رفت. یک گره در هم رفته را باز کرد. برای من همینجا تمام شده. دیگر چیزی از زندگی نمیخواهم. هرچه از دوران بچگی میخواستم تو به من دادی. تو و بچه هایت دلم را شاد کردید. عیب ندارد لیلا جون. همه چیز رو به راه است. قصه نخور. لیلا در برابر حرفهای مریم پاسخ منطقی نداشت، اما به هر حال بریده بریده و کودکانه درباره درختهای میوه‌ای که منتظر کاشتن و مرغ و جوجه‌هایی که منتظر پرورش دادن بودند پرت و پلا بافت. با پیش کشیدن حرف خانه‌های کوچک در شهرک‌های بینام و رفتن به سوی دریاچه پر از قزل‌آلا ادامه داد. در نهایت که حرفهایش ته کشید، اشک‌ها امان نداد و لیلا مثل بچه‌ای که در برابر منطق قوی بزرگسالی قرار بگیرد، جز تسلیم و هپ نتوانست کاری بکنند. تنها کارش این بود که بغلطد و برای یک بار دیگر، بار آخر، صورت خود را در دامن گرم خوشایند مریم فرو ببرد. صبح همان روز کمی بعدتر، مریم در بسته‌ای برای نهار زلمای قدری نان و انجیر خشک گذاشت. برای عزیزه هم یک بسته انجیر خشک و چند نان قندی به شکل جانورها گذاشت. همه را توی یک پاکت کاغذی گذاشت و به دست لیلا داد. گفت از طرف من عزیزه را ببوس. بگو نور دیده من و سلطان قلب من است. این کار را برای من می‌کنی؟ لیلا لب برچیده سری جنباند. همانطور که گفتم سوار اتوبوس شوید و سرتان را پایین بیاندازید. کی می‌بینمت مریم؟ می‌خواهم پیش از اینکه شهادت بدهم تو را ببینم. بهشان می‌گویم چطور اتفاق افتاد. توضیح می‌دهم که تقصیر تو نبود. ناچار شدی این کار را بکنی. آنها می‌فهمند. نه مریم، آنها می‌فهمند. مریم نگاه نرمی به او انداخت. چون باطمه زد تا با زلمای روبرو شود. زلمای تیشرت قرمز، شلوار خاکی ژنده و یک چکمه دست دوم کابویی که رشید برایش از مندایی خریده بود پوشیده بود. توپ بسکتبال تازه‌اش را با هر دو دست گرفته بود. مریم گونه‌اش را بوسید. گفت حالا دیگر پسر خوب و پرزوری شده ای. با مادرت مهربان باش. صورتش را لای دو دست گرفت. پسرک پس کشید اما او همچنان نگهش داشت. خیلی متاسفم زلمای جون. باور کن از بابت همه رنج و غصه‌ای که برایت فراهم آوردم متاسفم. همچنان که از خیابان می رفتند، لیلا دست زلمای را گرفته بود، درست پیش از آن که در نقش خیابان بپیچند. لیلا سر برگرداند و مریم را پای در دید. مریم شال سفیدی به سر انداخته بود، دکمه های یک گرمکن سرمه‌ای را در جلو بسته بود و شلوار نخی سفیدی به پا داشت. یک دسته موی خاکستری بالای پیشانیش بیرون زده بود. شعاع‌های نور آفتاب بر شانه و صورتش می پاشید. مریم با محبت دست تکان داد. در کنج خیابان پیچیدند و لیلا دیگر مریم را ندید.